سيدنا قائدنا نفديك نفديك نقول من أعماقنا لبيك لبيك سيدنا قائدنا نفديك نفديك نقول من أعماقنا لبيك لبيك
أي نقشة يا بيروزي يا إن رهبطو سيد حسن حسي نصر الله بطو أي نقشة يا بيروزي يا إن رهبطو سيد حسن حسي نصر الله بطو حزب الله لبنان که به خاطر غزه سینه خودش رو سپر میکنه و در معرض این حوادث تلخ قرار میگیره این داره جهاد فی سبیل الله.
حزب الله پیکره رشید خود رو در دنیای اسلام داره نشان میده، مثل خورشیدی داره میدره.
به مناسبت شهادت مجاهد کبیر سید حسن نصرالله رضوان الله علیه و تجدید بیعت با خون پاک شهدای مقاومت، اجتماع محکومیت جنایت رژیم قاسب صهیونیستی در سراسر کشور و در تهران روز چهارشنبه 11 مهر ماه 1403 از ساعت 14 در میدان آیینی امام حسین علیه السلام برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
السلام عليك يا سيدي ومولاي يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
این رسم عاشقان حسین است، ایستادگی و مقاومت پایدار در برابر ظلم و جنایت شیطان صفتان، رسمی که در مکتبش بزرگان زیادی از جنس سید مقاومت قد علم کردند و تا پای جان وفادار این مکتب باقی ماندند. سید حسن نصرالله نه فقط عزیز مردم لبنان، که عزیز هر انسان آزاده و آزادی خواه در این کره خاکی است. با انتشار خبر شهادت سید مقاومت، شهرهای ایران عزیز هم خیس از باران غم شد، غمی آغشته به خشم که قرار از دل پیر و جوان برد و کوچک و بزرگ را به خیابان‌ها کشاند.
امت اسلام همه داغدار هستند، داغدار سید شهدای محور مقاومت.
امروز اومدم تا حق سید حسن نصرالله از صهیون نیست و تمام کسایی که غزه رو نابود کردن بگیرم. ما پیششون هستیم تا آخرین قدم و آخرین قطره خونمون.
پشتیبان ملت لبنان همه مسلمانای جهان.
من خیلی حس بدی دارم که سید حسن نصرالله به شهادت رسیدن و ما حقمون رو از اسرائیل خواهیم گرفت. خدا با ماست، اصلا نگران نباشید، ما پیروزیم.
ما امروز برای شهادت سید حسن نصرالله اینجا جمع شدیم. این مردم و ملت اینجا اومدن که به آمریکا و اسرائیل بفهمونن مکتب حاج قاسم ادامه پیدا میکنه.
سید مقاومت یک شخص نبود، یک راه و یک مکتب بود و این راه همچنان ادامه دارد. جمله ای از رهبر عزیزمان در پیام تسلیت شهادت سید حسن نصرالله، یاری قدیمی و عزیز که عشق و ارادتشان نسبت به هم خالص و بی انتها بود.
به سید ما، به امام ما، به امام خامنه ای میگویم ای سید ما، ای سرور ما، ای امام ما، ای فرمانده ما، اگر بدانیم کشته بشویم، سوزانده بشویم، خاکستر ما رو به باد بدهند، دوباره زنده بشویم، دوباره کشته شویم، سوزانده بشویم. هزار بار این کار را با ما بکنن، هزار بار آمریکایی ها صهیونیست ها ما رو بکشن، هرگز تو را رها نمی کنیم ای حسین زمان.
حقیقت این است. حقیقت این است. پرچم مقاومت برافراشته تر از همیشه و عزم و اراده حزب الله راسخ تر از دوران پیش خواهد بود. خون سید مقاومت و تمام شهدای این مکتب بر زمین نخواهد ماند و خون تازه‌ای خواهد شد در رگ‌های جبهه مقاومت برای حذف رژیم قاسب صهیونیستی.
بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید.
آغاز نصرالله.
وقت شما بخیر همراهان عزیز رادیو تهران. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست تا نظرات، انتقادات یا پیشنهادتون رو از این طریق به دست ما برسونید. اما ویژه برنامه دیگه‌ای که این لحظه تقدیم شما میشه سید مقاومت.
سید مقاومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سردار حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه، به اذن خداوند متعال عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله آغاز کنید.
در گرما گرم حادثه قلبش را گرم از سینه در آورد و به مرگ هدیه کرد. مرگ مبهوت و گیج جویای نامش شد و او سربلند و مغرور در حالی که تبسمی شیرین بر لب داشت زمزمه کرد: فلسطینی، لبنانی، اهل مقاومت، ایرانی. به نام خدایی که شهیدان را شاهدانی زنده برای تمام اعصار آفرید تا حماسه آفرینی رونقی جاودان یابد. سلام بر شما مخاطبان فهیم و وفادار شبکه رادیویی تهران. درود ما رو از ویژه برنامه زنده سید مقاومت از صدای پایتخت و در یادمان حماسه آفرین بزرگ این روزها، شهید حسن نصرالله، پذیرا باشید. ما در پاسداشتی بزرگ از خاطره های سلحشوری و ایثار، از سید مقاومت، از مکتب، حماسه ها و همراهان وفادارش و همچنین از وعده صادق دو با افتخار خواهیم گفت.
چشم و دل بیدار بر قل قدم بگذار روز و شب تا روی لب تا یا حیدر کرار رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون.
روز گذشته دشمن قاصب جنایتکار صهیونیستی با عملیات وعده صادق دو از سوی دلاوران سپاه پاسداران و نیروهای مسلح ایران اسلامی تنبیه شد و به یاد سید مقاومت شهید حسن نصرالله و شهید اسماعیل هنیه و دیگر شهدای جنایتهای صهیونیست‌ها حماسه ای آفرید کم نظیر. دست مریزاد به فرزندان این مرز و بوم و بر پدر موشکی ایران جان شهید تهرانی مقدم عزیز، روحش شاد و علو درجاتش در درگاه الهی مستدا. سید مقاومت و حماسه ساز لبنان نوشید شهد شهادت را، در هر جرعه‌اش گفت سلام بر حسین شهید و درود بر مقاومت پیشگان. یاد سید و رهبر بزرگ مقاومت حزب الله لبنان شهید حسن نصرالله رو بار دیگه گرامی می‌داریم و فقدان غمبارش رو به شما و مردم شریف لبنان و جبهه مقاومت تسلیت عرض می‌کنیم. راهش پر رهرو بود. با وعده صادق دو، ایران دوباره حقانیت خود را به جهانیان نشان داد و در کمال صداقت برخواسته از سرزمین شهدای حماسه آفرین دنیا را به تماشای توانایی‌های خود دعوت کرد.
حزب الله لبنان که به خاطر غزه سینه خودش رو سپر میکنه و در معرض این حوادث تلخ قرار میگیره، این در جهاد فی سبیل الله.
حزب الله پیکره رشید خود رو در دنیای اسلام داره نشان میده، مثل خورشیدی داره میدرخشه.
به مناسبت شهادت مجاهد کبیر سید حسن نصرالله رضوان الله علیه و تجدید بیعت با خون پاک شهدای مقاومت، اجتماع محکومیت جنایت رژیم قاصب صهیونیستی در سراسر کشور و در تهران روز چهارشنبه 11 مهر ماه 1403 از ساعت 14 در میدان آیینی امام حسین علیه السلام برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران بخیر با برنامه سید مقاومت، کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیوی تهران در خدمت شما هستیم. ساعت هم همینک 13 و 15 دقیقه است. خدمتتون عرض بکنم که همکار محترم گزارشگرم آقای علیرضا محمدی ان شاء الله در میدان آیینی امام حسین حضور پیدا خواهند کرد. امروز مراسم بزرگداشت سید مقاومت شهید حسن نصرالله و همینطور سایر شهدای مقاومت سردار شهید عباس نیل فروشان و سایر شهدا ان شاء الله امروز برگزار خواهد شد. به محض حضور ایشون در این میدان ما ان شاء الله گزارش های ایشون رو هم تقدیم شما خواهیم کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی ممنونیم از اینکه امروز هم با ما در برنامه سید مقاومت همراه هستید. میهمان ارجمندی الان روی خط ارتباطی ما هستند، جناب آقای دکتر حمیدرضا آصفی، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه. آقای دکتر آصفی، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
خدمت شما جناب آقای حیدری، همکاران عزیزتون، شنوندگان محترم و گرامی، عرض ادب و سلام دارم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از شما. آقای آصفی، زمانی که صحبت از عملیات وعده صادق دو میشه، با توجه به اینکه ابعاد این حمله به نسبت حمله در واقع وعده صادق یک ابعاد گسترده تری است، هم به جهت تعداد در واقع موشکایی که شلیک شد، هم تکنولوژی موشکایی که استفاده شد و هم تبعات و خساراتی که برای رژیم صهیونیستی داشت، اینها آیا اگر ما بگیم که باعث تغییر در ساختارهای قدرت در منطقه و بعد از اون در تغییر در ساختارهای جهانی قدرت می شود، آیا سخنی به گزافه؟ یعنی میشه این دوره رو تقسیم کرد به روزهای قبل از این حمله و بعد از این حمله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من ما در طول یک سال گذشته دوره‌های متفاوتی رو تجربه کردیم.
بله.
یه دوره، یعنی شروع اون دوره 7 اکتبر، 15 مهر، ما همین چند روز دیگه هستش، اتفاقی که در غزه افتاد و حماس اون عملیات رو برای جلب افکار عمومی دنیا انجام داد. الان یه تقریبا در آستانه سالگردش هست.
بله.
اون دوره، یعنی اون اقدامات باعث شد که هیمنه رژیم صهیونیستی فرو پاشید و خب آقای نتانیاهو که در داخل کشور زیر فشار بود، از اون اتفاق خواست سوء استفاده کنه و این رفتار وحشیانه رو از خودش بروز داد. این ادامه داشت که مردم تاریخچه رو دیدن و تجاوزاتی که رژیم صهیونیستی در غزه، کرانه باختری البته با تمرکز بر غزه، انجام داد. کشتن زن، مرد، کودک، کهنسال، همه نوع آدمی رو بیگناه به قتل رسوند. ادامه پیدا کرد تا ترور ناجوان مردانه آقای هنیه در تهران، که خب ایران خویشتنداری نشون داد به دلایل زیادی و به هر حال برای گرفتن انتقام شما باید خیلی از موضوعات رو روی میز بگذارید.
بله.
تا اون معماتون، پازلتون تکمیل بشه. اتفاقی که دیروز افتاد و حمله‌ای که ایران کرد، که خب حالا اینجا جا داره ما یاد شهیدان مقاومت رو در رأس اون سید حسن نصرالله، حاج قاسم سلیمانی، آقای نیل فروشان، دیگران رو گرامی بداریم. به هر حال اینها به اسلام، امت اسلامی، مقاومت اعتبار و عزت دادن.
بله.
اتفاقی که دیروز افتاد به نظرم، یعنی دیشب، یک نقطه عطفی هست، همونطور که شما گفتید درست فرمودید، نقطه عطفی است در منطقه. حالا چرا نقطه عطفی است در منطقه؟ من این رو اشاره کنم. آقای نتانیاهو هم در سازمان ملل، هم قبل از اون، هم بعد از اون، به کرات گفت اسرائیل نقشه آینده خاورمیانه رو ترسیم خواهد کرد.
بله.
جمله‌ای که ایشون گفت. در واقع اقداماتی که نتانیاهو می‌کرد برای یک امر بزرگتر در موضوع ژئوپلیتیک منطقه است. من به شما یه جمله‌ای رو بگم. یکی دو تا از خاخامای اسرائیل صحبت کردن هفته گذشته، گفتن در تورات، در کتاب مقدس اومده که سرزمین اسرائیل، سرزمین قوم یهود، چند تا کشور عربی هم هست، اونا رو هم باید بگیریم.
بله، از نیل تا فرات.
بله، یعنی این دیگه گفت، یعنی مستندم کرد به تورات. حال ببینید، رژیم صهیونیستی دنبال یک اسرائیل بزرگتر بود. این اقداماتی رو که در لبنان میکنه، اینکه حزب الله بره نمیدونم پشت رودخانه لتانی، چیزهای دیگه، اینا بهانه است. اون دنبال این بود که خودش رو تثبیت کنه و متاسفانه داشت این کار رو میکرد. یعنی کشورهای عربی که تو بخت بودن، حالا اگر نگیم همکاری داشتن، حداقل تو بخت بودن.
بله.
کشورهای اروپایی بعضیاشون همکاری کردن با رژیم صهیونیستی، آمریکا هم که همکاری کرد. ببینید، آقای نتانیاهو دو بار رفت آمریکا، یه بار برای سخنرانی در کنگره که در برگشت هنیه رو شهید کرد، یک بار در نیویورک همین سازمان ملل که ترور ناجوان مردانه و شهادت سید عزیز حسن نصرالله بود. این نشون میده که اینا فقط حمایت آمریکا رو ندارن، همکاری هم دارن و فراتر از حمایت هست. خب داشت رژیم صهیونیستی واقعا جلو میرفت، کسی هم نبود، این رژیم هم مانع و راده رو جلو خودش نمیدید. واقعا اتفاق دیروز ورق رو برگردوند. یعنی رژیم صهیونیستی از حالت هجوم، از حالت حمله به تدافع افتاد و این رو همه دیدن. به نظرم این اتفاقی که افتاد پیروزی برای جمهوری اسلامی نبود، فقط پیروزی فقط برای جبهه مقاومت نبود، این پیروزی برای امت اسلامی بود. شما نگاه کنید ببینید، دیروز، ظرف دیروز و امروز، رئیس جمهور برزیل صحبت کرده، انتقاد کرده، نخست وزیر مالزی صحبت کرده، حمله کرده به رژیم صهیونیستی، نهادهای بین المللی. این اتفاقات نشون داد نهادهای بین المللی، سازمان ملل، شورای امنیت در ایفای کوچکترین وظایف خودشون ناتوانند. خب وقتی اینجوریه، یک کشوری مثل ایران باید شخصا وارد عمل بشه دیگه، تا کی میشه صبر کرد؟ نظرم جواب سوال شما همینه. بله، ژئوپلیتیک منطقه رو عوض میکنه، شرایط و گذشته بسیار متفاوت شد و رژیم صهیونیستی فهمید از داخل به شدت آسیب پذیره. این نیستش که بتونه همینجور عربدی کشی بکنه و مردم مسلمون، مردم بیدفاع، مردم مظلوم، آخه اینها رو مثل غزه، مثل لبنان، اینها رو مورد هجم قرار دادن که هنری نیست. من فکر میکنم شرایط به نفع جبهه مقاومت و امت اسلامی کاملاً متفاوت تغییر کرد.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای آصفی عزیز. حضور شما به عنوان یک دیپلمات با سابقه مغتنم هست برای ما در این برنامه و من اگر اجازه بفرمایید چند دقیقه بیشتر مصدی اوقات شما بشم و سوال بعدی رو از شما بپرسم.
بله، بفرمایید.
سلامت باشید. عرض کنم خدمت شما که دولت فعلی در اسرائیل علارغم این که راستگراترین و افراطی ترین دولت شاید تاریخ اسرائیل باشه، اگر اشتباه میگم بنده رو اصلاح بفرمایید، حاصل یک ائتلافی است. ائتلاف یعنی یک دولت ائتلافی است که واقعا هم ائتلاف شکننده است این ائتلاف.
بله.
و عرض کنم خدمت شما که این دولت ائتلافی شکننده بعد از عملیات 7 اکتبر 2023 و به هر حال تعداد اسرایی که حماس گرفت از اینها و بعد هم پیدا شدن جنازه 6 نفر از اینها در تونل‌های حماس، به شدت تحت فشار بود برای اینکه پاسخی بده به افکار عمومی داخلی خودش و تا تحلیل بنده که البته تحلیلگر هم نیستم در کنار شما، پاسخ رو میخوام نسبت به این موضوع خواهش میکنم. عرضم این هست که هم پاسخی است به افکار عمومی که ما یک اقدامی انجام دادیم در قبال به هر حال اسرایی که داریم پیدا شدن این تعداد در واقع از پیکرهای اونها، و بعد هم حالا سوال من از شما این هست که چقدر به افکار عمومی این حمله میتونه در واقع پاسخ بده، و آیا امکان نداره که باعث یک همافزایی جهانی و به نوعی چرخش افکار عمومی در جهان به نفع اسرائیل بشه؟ به هر حال این حمله چقدر میتونه مورد سوء استفاده نتانیاهو قرار بگیره برای اینکه افکار عمومی جهان رو همراه خودش بکنه؟
تصور نمی‌کنم. ببینید، وقتی ما از افکار عمومی دنیا صحبت می‌کنیم، باید ببینیم افکار عمومی کجا رو مد نظرمونه.
بله.
اگه 4 تا 5 تا کشور غربی رو شما بخواید بگید، یا چند تا رسانه غربی که البته من دچار توهمم نیستم، این چند تا رسانه‌های غربی
بسیار قدرتمندن، بله،
اینا سلطنت میکنن تو رسانه ها، حاکمن، بله، امپراتورن، این رو میفهمم من. ولی اگر منظور شما 4 تا رسانه غربیه و 4 تا کشور اروپایی یا آمریکا، تازه تو اونا من تردید دارم.
بله.
ممکنه یه مقدار عرض به حضور شما دچار تردید بشن، ولی افکار عمومی جهان همراه میشه با جبهه مقاومت علیه رژیم اسرائیل بیشتر میشه. چون ببینید، بالاخره اونی که ظلم کرده، اونی که جنایت کرده، رژیم صهیونیستی شما تو سازمان ملل دیدید دیگه، وقتی
بله.
نتانیاهو صحبت میکرد سالون تقریبا خالی بود.
همینطوره، بله،
سالون تقریبا خالی بود، بیرون هم تظاهرات بود. اگه ما حتی روی دولت‌ها تمرکز کنیم، آقای نتانیاهو همراهی نداره. اتفاقا من میخوام بگم اتفاقی که این دو سه روز افتاد، نتانیاهو رو در داخل سرزمین‌های اشغالی هم زیر فشار میبره. بالاخره ببینید، یک سال شده از موضوع غزه، چون نتونسته اسیرها رو بگیره، نتونسته حماس رو از بین ببره. ایشون رفت هنیه رو به نامردی ترور کرد. خب حماس که نمون که یه جانشینی گذاشتن که همه اعتقاد دارن نسبت به آقای هنیه تونتره، اینا همه میگن دیگه.
بله، آقای یحیی سنوار رو، بله، این اعتقاد،
بله، همه میگن سنوار از هنیه تونتره. خب ببینید، ناموفق بوده. حالا اسیرها رو که نتونست آزاد کنه، یه تعدادشون هم کشته شدن به خاطر اون حملات.
بله، همینطور، بله،
همونطور که گفتید. نه، من فکر میکنم افکار عمومی دنیا بیشتر بیدار میشه، طرف رژیم صهیونیستی نخواهند رفت. بله، چند تا کشور که همیشه همپیمان اونا بودن، تحت تأثیر تبلیغات سنگین رسانه های غربی ممکنه یه مقدار دچار تردید بشن، یا حتی به قولی شما به نوعی، نه حالا خیلی مطلق، نسبی از صهیونیستا حمایت کنن. ولی سر جمعش به نظرم یک پیروزی بزرگ بود برای شادی رو نگاه کنید دیگه، توی کشورهای مختلف.
بله.
من فکر میکنم صرف یکی دو روز آینده اخبار بیشتری هم مخابره خواهد شد، چون الان رژیم صهیونیستی در یک سانسور شدید خبری هست، نمیذاره اطلاعات بیرون بره، کجاها خورده شد، چه میزان خسارت هست، چه تعداد تلفات داشتن، اینه یواش یواش روشن میشه. و بعد بالاخره سوال میشه که تو داری چیکار میکنی دیگه. مردم دنیا میفهمن آقای نتانیاهو برای اسرائیل نمیجنگه، برای موجودیت خودش میجنگه.
همینطور،
تو بعدم باید پاسخگو باشه اگر این جنگ تموم شه. بالاخره یا باید بره زندان یا باید برکنار بشه. بالاخره این رو یواش یواش مردم سرزمین های اشغالی هم خواهند فهمید.
همینطوره. آیه آصفی، من با توجه به اینکه به هر حال جنگی که الان وجود داره بین حماس و رژیم صهیونیستی، حزب الله و رژیم صهیونیستی، حملاتی که توسط حوثی‌ها داره انجام میشه، جبهه مقاومت به طور کلی، اینها در قالب یک جنگ نامتقارن تعریف میشه و طبیعتاً در یک مواجهه اینچنینی فرسایش و ادامه پیدا کردن این موضوع به نفع اون سمتی که خیلی داره کلاسیک میجنگه نیست.